ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. جمال طارق یک ابر نفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرد. اسپانیا میگوید ابر نفتکش حامل نفت سوریه به درخواست آمریکا توقیف شده است. رئیس جمهوری ترکیه گفت برای میانجیگری میان ایران و آمریکا آماده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. مقامات جبل الطارق میگویند پلیس دریایی این کشور صبح پنجشنبه با کمک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک ابر نفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرده است. فابیان پیکاردو وزیر اول دولت جبل الطارق دلیل توقیف این نفتکش به نام گریس وان را نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام کرد.
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل الطارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریس وان با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریس وان محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات شرکتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند می‌گوید که این سوپر تانکر از ایران به قصد یک پالایشگاه در سوریه به راه افتاده بود. بر مبنای این اطلاعات نفتکش گریس وان به جای استفاده از کانال سوئز مسیر طولانی عبور از جنوب قاره آفریقا و ورود به دریای مدیترانه از طریق جبل الطارق را برگزیده بود. خبرگزاری رویترز می‌گوید اسناد نفتکش گریس وان به نام حمله نفت عراق ثبت شده بود که با پرچم کشور پاناما تحت مدیریت یک شرکت سنگاپوری تردد می‌کرد. در همین باره سرپرست وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد بریتانیا به دنبال درخواست آمریکا ابر نفتکش حامل نفت به سوریه را توقیف کرده است. یوزف بورل روز پنجشنبه پس از انتشار خبر توقیف این ابر نفتکش گفت که اسپانیا در حال بررسی مدارک و اسناد مرتبط با این اتفاق بوده است. اسپانیا میگوید توقیف این کشتی در آب‌های این کشور روی داده. اسپانیا با جبل الطارق درباره آب‌های سرزمینی اختلاف دارد. جبل الطارق در قیمومیت بریتانیا است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت آماده است برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن میانجیگری و با علی خامنه‌ای و حسن روحانی گفتگو کند. تی‌آر‌تی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه با انتشار اظهارات آقای اردوغان گفته او این صحبت‌ها را در جریان گفتگو با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در پاسخ به سوال آقای آبه درباره امکان مشارکت ترکیه در میانجیگری میان ایران و آمریکا بیان کرده. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفته که با نخست وزیر ژاپن برای مذاکره درباره گام‌های بعدی توافق کرده است. این سخنان هنوز از سوی توکیو تایید و رد نشده است. با شدت گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، کشورهای مختلفی برای کاهش تنش‌ها و ایجاد امکان گفتگو میان دو طرف ابراز آمادگی کرده و در مواردی مانند نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کردند. شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر در گزارشی از افزایش صادرات گاز مایع ایران به چین خبر داده است. بر اساس این گزارش صادرات نفت ایران به چین هم به رغم تحریم نفتی ایران از طرف آمریکا هم چنان ادامه دارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از سخنگویان کپلر، شرکت ردیابی نفتکش‌ها ایران در ماه گذشته میلادی 573 هزار تن گاز مایع LPG صادر کرده که نسبت به ماه پیش از آن 31% و نسبت به سال گذشته 46% افزایش نشان می دهد. تقریبا کل گاز مایع صادراتی ایران راهی چین شده و تنها 9000 تن در ماه گذشته به دیگر کشورها فروخته شده است. گاز مایع پس از نفت خام و محصولات پتروشیمی بزرگترین منبع درآمد ارزی ایران است. تابستان سال گذشته 2/3 گاز مایع صادراتی ایران راهی چین می شد. اما در خرداد ماه امسال تقریبا چین تنها مشتری گاز مایع ایران بود. صادرات گاز مایع ایران در ماه گذشته میلادی به بیشترین میزان از اوت سال 2018 رسید. از سوی دیگر بر اساس گزارش کپلر، ایران در ماه گذشته میلادی بیش از 180 هزار بشکه نفت در روز به چین تحویل داده که دو سوم آن نفتی است که بعد از پایان معافیت‌های آمریکا به مشتریان نفتی ایران در اردیبهشت ماه از بنادر ایران راهی چین شده است. بر اساس یافته‌های کپلر، نفتکش سالینا که اخیراً پخش گزارشی از آن در صدا و سیمای ایران نیز موجی از انتقادها را برانگیخت، 1 میلیون بشک نفت و یک ابر نفتکش دیگر ایران به نام هورس 2 میلیون بشک نفت ایران را تحویل بنادر چین دادند. ترکیه نیز بر اساس گزارش کپلر محموله حاوی 1 میلیون بشک نفت از ایران دریافت کرده است. این در حالی است که آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری خرید نفت از ایران را برای تمامی مشتری‌های آن تحریم کرد. اما نشریه آمریکایی پولیتیکو روز گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن آمریکا با چین در حال مذاکره برای دادن معافیت به شرکت چینی سینوپک برای دریافت نفت از ایران است. این شرکت در میادین نفت غرب کارون 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و ایران متعهد به بازپرداخت آن از طریق تحویل نفت به چین است. گزارش حاکی است که تنها 2 شرکت سینوپک و CMPC چین که ایران به هر دوی آنها از بابت توسعه میادین نفتی مقروض است، نفت ایران را دریافت کردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بدهی ایران به برخی شرکت‌های هندی در کار ساخت و ساز منتشر شده بود که ایران متعهد به پرداخت این بدهی از طریق صادرات نفت به هند است. در این بین گرچه بر اساس گزارش کپلر حجم صادرات گاز مایع ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و دست کم 3 میلیون بشک نفت نیز به چین صادر شده، معلوم نیست پول حاصل از فروش نفت و گاز چگونه به ایران باز می‌گردد. دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی به دلیل عدم تصویب لوایح FATF بسیار محدود شده و قطع رابطه ایران با سیستم مالی سویفت هم امکان نقل و انتقال پول را به چالشی بزرگ برای تهران تبدیل کرده است.
جمشید زند گزارش میداد. در این حال تاکید کنم که مقام های جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش شرکت کپلر واکنشی نشان ندادند و چین هم هنوز دریافت میلیون ها تن نفت و گاز از ایران را تایید و یا تکذیب نکرده است.
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات میدهد، دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می شد، اما به بنبستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند. روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
از پنج شنبه این هفته بزرگترین جشنواره جهانی موسیقی در ایالت شرقی آلمان تورینگن فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. این فستیوال تابستانی هر سال موسیقی یک کشور را مرکز ثقل خود قرار می دهد که امسال این جایگاه نصیب ایران شده و به این منظور نزدیک به 90 هنرمند موسیقی از داخل و خارج ایران برای اجرای کنسرت به این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری دعوت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
همپای وحدت آلمان در 29 سال پیش جشنواره جهانی موسیقی در شهر رودولشتات در ایالت تورینگن در شرق این کشور هم راه اندازی شد. این بزرگترین فستیوال تابستانی در اروپا از پنجشنبه این هفته میزبان هنرمندان انواع و اقسام موسیقی از 40 کشور دنیاست که نزدیک به 300 کنسرت در 30 جایگاه ویژه برگزار می‌کنند. به نوشته روزنامه‌ها شهر رودولشتات امسال هم مانند سالها پیش به صورت قرنطینه‌ای در آمده که هر روز نزدیک به 25 هزار دوستدار موسیقی را پذیرا می‌شود. این فستیوال موسیقی و آواز و رقص همه ساله یک کشور را هم در کانون توجه خود قرار می‌دهد که این جایگاه امسال نصیب ایران شده و به این خاطر نزدیک به 90 هنرمند موسیقی از داخل و خارج ایران را برای شرکت در جشنواره رودولشتات دعوت کرده. حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار با دو گروهش به نام‌های پردیس و تار و پود از میهمانان اصلی این جشنواره جهانی موسیقی در آلمان است. حمید متبسم هنرمند ساکن ایران و هلند همراه با اعضای گروه پردیس ابتدا با گروه 30 نفره ارکستر سمفونیک تورینگن قطعات سازی و آوازی اجرا می کند و در روزی دیگر با گروه تار و پود خود به خوانندگی وحید تاج در برابر هزاران تماشاگر برنامه متفاوتی ارائه می کند. از میان 10 گروه موسیقی که از داخل و خارج ایران به فستیوال موسیقی ملل در آلمان راه یافتند، یکی هم گروه همنوا از بوشهر است. اعضای 6 نفره این گروه دانش آموخته رشته موسیقی هستند و آنها طی سالهای اخیر نغمه ها و ترانه های بومی و محلی بوشهر را ضمن حفظ اصالتشان با تنظیم و آرایش نوعی ارائه کردند. گروه همنوا اخیراً هم در شهر کلن آلمان کنسرتی اجرا کرد و خواننده آن باران مظفری درباره حال و هوای ترانه های بوشهری اینطور به ما گفت:
از کوچیکی که مامان و مادر بزرگم میخوندن و با من به آوای بوشهر و اینا یه ذره آشنایی داشتم. از ترانه‌های قدیم بوشهر ما مثلا میریم از اون زنای قدیم پیدا میکنیم تو محله خودمون، شعرها رو ازشون میگیریم. آیه زالپور یا آیه دشت نژاد او شعرها رو ریتم و آهنگ همونه آهنگسازی میکنن که زیباتر بشه.
یعنی در واقع آرایشش میکنن.
آره آرایشش میکنن، درسته.
حال و هوای این تصانیر که شما خوندید چه هست، چه میگه؟
چون من خودم کلن دوست داشتم آهنگای شادمانی بوشه رو بیارم. آهنگای شادمانی بوشه توسط زن اصلا خونده نشده بود و ما بیشتر آهنگایی که تو عروسی ها مجالس بوشهری ها میخونن داریم احیاش میکنن، ما انتشار میدیم. بیشتر در مورد یار عشق و دوست داشتن و از جدایی خبری نیست، نه فقط بس.
علاوه بر گروه بوشهری همنوا، گروه موسیقی دیگری از چابهار به نام ساحل مکران، گروه حبیب مفتاح از پاریس، گروه داماهی از استان هرمزگان، علی غمسری آهنگساز و نوازنده تار و گروه شاهین نجفی از آلمان هم از جمله دیگر میهمانان دعوت شده به بزرگترین جشنواره جهانی موسیقی در آلمانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. روسیه روز پنجشنبه رسما تایید کرد زیردریایی که 3 روز پیش طعمه عریق شد اتمی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به او اطمینان داد که راکتور این زیردریایی کاملا ایزوله شده و به گفته او تمام اقدامات لازم هم انجام شده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه 11 تیر اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی در یک زیردریایی این کشور 14 ملوان کشته شدند. این وزارتخانه نام این زیردریایی را اعلام نکرد، اما درباره دلایل وقوع حادثه و احتمال زنده ماندن تعدادی از خدمه آن هم هیچ توضیحی نداد. مقامات حکومت روسیه در چند روز اخیر با این اتهام مواجه بودند که تلاش می‌کنند بر جزئیات این حادثه سرپوش بگذارند. دونالد ترامپ در واکنش به سخنان حسن روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار داد که مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا این تهدیدها میتواند دامن ایران را بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با بیان اینکه روحانی گفته است اگر توافق جدیدی وجود نداشته باشد به هر میزانی که بخواهند غنی‌سازی می‌کنند، گفت ایران باید مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا به گفته او این تهدیدها میتوانند بازگردند و طور ایران را نیش بزنند که تا به حال کسی چنین نیش نخورده باشد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران از 16 تیر ماه یعنی 3 روز دیگر میزان غنی‌سازی خود را افزایش خواهد داد. می‌رسیم به ساعت 18:15. سپاسگزارم از اینکه با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.